بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی معانی و یا کاربرده ها و کارکرده های عقل در آیات قرآن کریم بود. از مباحث قبلی به این نتیجه رسیدیم که در آیات قرآن عقل یکی از رایج‌ترین و شاخص‌ترین کارکرده ها و کاربرده هایش ادراک است، هم در حوزه حق و باطل، تشخیص حق از باطل، و به اصطلاح در حوزه جهان بینی، و هم در ادراک خیر و شر یا خوب و بد و نفع و ضرر که اصطلاحاً گفته می شود حوزه ایدئولوژی یا بایدها و نبایدها. پس عقل ادراکی یکی از کارکرده های عقل در آیات قرآن کریم است. کارکرده دیگر عقل بنابر بحث‌های قبلی این شد که عقل جنبه اجرایی اعمالی هم دارد، یعنی حالا بگوییم عقل عملی. این نقش عقل یا یکی از نقش‌های عقل یا کارکردهای عقل این است که بر قوای نفسانی سیطره پیدا می‌تواند بکند و حبس النفس نفس بکنه، نفس را نگه داره، حفظ کنه. از چه چیز؟ از تمایلات شهوانی، غضبی، یعنی اون تمایل‌هایی که ریشه در غضب یا ریشه در شهوات انسان دارد و جنبه حیوانی دارد، جنبه شیطانی دارد. عقل قدرت کنترل و مهار و عقال نفس را دارد. اینم از آیات شریف قرآن استفاده کرده. سومین کار کردی که برای عقل در آیات قرآن مشاهده می شود این است که نقش آمریت، حالا اگر اینا اصطلاحی براش پیدا بکنیم، فعلا اصل مطلب را بیان بکنیم که عقل هم مدرک است هم جنبه آمریت، امر کنندگی و طلب داره، یعنی می طلبد، هم ادراک می کند که کار خوب یا کار بد کدام است و هم طلب می کنه که کار خوب انجام شود و کار بد انجام نشود. در واقع نهی از قبیح و امر به انجام فعل حسن. حالا اگر ما این تعبیر را بتوانیم به کار ببریم، اصطلاح را در اینجا بگوییم که عقل در مقام حاکمیت، که این حکم کردن عقل به معنای این که امر میکنه یا نهی میکنه، طلب میکند. اینم که آیان مستحضر هستید، معروف است قاعده ملازمه در اصول فقه که گفته می شود کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و بالعکس. حالا اگر ما این حکم را به ادراک معنا نکنیم، یعنی بعضی ها این حکم به العقل را به حکم معرفتی معنا می کنند، یعنی تصدیق، یعنی ادراک، یعنی برمی گرده به همون ادراک. اگر کل ما حکم به العقل را بگوییم که مراد حکم معرفتی است، یعنی حکمی است که بین موضوع و محمول، مثلا العدل و حسن یحکم به ان العدل حسن یا یحکم به ان الظلم قبیح، اگر اینطوری معنا بکنیم میشه همون ادراکی، یعنی حکم به العقل ادرک حسنه، اون وقت حکم به الشرع یعنی امر به الشرع. البته اونجا حکمی که در اون طرف دوم این قضیه هست اون حکم معنای ادراک نیست، اون به معنای الزامه یا معنای طلبه. حالا اگر الزام هم نباشه که یعنی اهم از مستحب و واجب باشه میشه طلب. خب اگر ما حکم را به معنای طلب بگیریم در همون قضیه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی وحدت سیاق قرینه‌ای که در حکم به الشرع ادراک نیست مراد اونجا، اونجا معنای طلبه. حالا یا طلب است فعل را یا طلب است ترک را، در هر دو حالت اگر طلب فعل است با منع از ترک باشه میشه واجب، اگر طلب فعل است با تجویز ترک میشه مستحب. در بحث طلب ترک هم همینطوره، طلب ترک است با تجویز فعل میشود مکروه، طلب ترک است با منع از فعل میشود حرام. نظر فرمودم به نظرم در اون قاعده مقصود صرف ادراک نیست، بلکه همان حکمی است که در حکم به شر مراد است. توجه می‌فرمایید؟ یعنی خود این قرینه است. حالا در هر حال آیه‌ای که ما در قرآن کریم بهش استناد می‌کنیم آیه‌ای است که در سوره مبارکه طور که قبلاً هم آیه‌اش را بیان کردیم آیه 33 آمده. برای اینکه این آیه معناش روشن‌تر بشود بهتر است که آیه قبلش را هم مطالعه بکنیم. سوره مبارکه طور سوره 52 هست. حالا من از آیه 30 میخوانم، قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. خب معلوم است که سخن کافران است، مشرکان است نسبت به پیامبر، ایمان به پیامبر نداشتن، حالا او را متهم می‌کردند، اتهاماتی به پیامبر می‌زدند، از جمله این که ایشون شاعر است، پیامبر نیست بلکه یک شاعر است، یعنی حرفایی که می‌زند حرفایی است که از قوه تخیل او سرچشمه می‌گیرد. هم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. حالا ما هم مترصد هستیم اینکه بالاخره این دچار یک حوادثی بعد از این بشه. قل تربصوا، به اونا بگو خیلی خوب شما منتظر بمانید، فإنی معکم من المتربصین، من هم نقطه مقابل برای سرنوشت آینده شما منتظر سرنوشت شما هست. این آیه. بعد می‌فرماید هم تأمرهم احلامهم به هازا هم هم قوم طاغون. این الان آیه 32 من عرض کردم 33 الان اینجا 32 میشه. آیا اینجا مفسرین فرمودن هم منقطع است یعنی بل و یک استفهامی در تقدیر است به تقدیر الاستفهام، یعنی بل اتأمرهم احلامهم به هازا، آیا احلام اونها را امر می کند به این سخنان که نسبت به پیغمبر بگویند اتهامات رو بزنند یا نه اینها ریشه در احلامشون ندارد، بلکه برخواسته از طغیانگری آنهاست. هم هم قوم طاغون، هم یقولون تقوله. آیا اینا میگویند که پیغمبر خودش اینها را ساخته؟ این ساخته های پیغمبر هست، بهش وحی نمیشود. بل لا یؤمنون، نه اینا بهانه گیری، اینا در مقام ایمان آوردن نیستند، دنبال بهانه جویی هستند، چون بنا ندارن ایمان بیاورن، الان از این حرفای بی اساس میزنن. فلیعتو به حدیث مثلهی، حالا اگر اینا میگوین پیغمبر خودش اینها را ساخته، خیلی خوب، اونا هم یک سخنی مثل قرآن بیاورن، این کانو صادقین، اگر راست میگوین، یعنی بالاخره این سخن از مواد کلام عرب است، اینا هم اهل لغت هستن، خب اینا هم بسازن اگر چنانچه قبول ندارن. حالا شاهد بر سر این است که این کلمه احلام در اینجا طوری که مفسرین معنا کردن به معنای عقول است. قبلا هم به نظرم خدمتشون بعضی از اقوال را نقل کردیم که میگویند مراد عقول است. عبارت مجموع البیان این هست: ای بل اتأمرهم عقولهم بما یقولونه لک و تربصوا بک. آیا عقول اینها را امر میکنه، وا میداره که این حرفها را بزنن؟ ام هم قوم طاغون والمعنى ان عقولهم لم تأمرهم بهذا. معنی آیه این استش که نخیر، استفهامم که اتأمرهم انکاریه، یعنی اینجور نیست که اینا ریشه در عقلشون داشته باشد. ولم تدعهم الیه، عقول آنها امر نمی کنه، دعوت نمی کنه که این حرفا رو بزنن. بل حملهم الطغیان علی تکذیبک. خیلی روان آیه را معنا کرده. این عبارت مرحوم طبرسی در مجمع جلد 9 و 10 صفحه 168. المیزان مرحوم علامه هم فهمده از الاحلام جمع و حلم. بله، آدرس مجمع البیان، چون گفتم کتاب بنده دو جلد در یک مجلد هست، 90 با همه جلد مجلد 90 صفحه 168. المیزان هم میگوید الاحلام جمع و حلم و هو العقل و ام منقطعتون و الکلام به تقدیر الاستفهام و الاشارت و به هازا الى ما یقولونهو. این که فهمود که ام تأمرهم احلامهم به هازا، هازا اشاره به چی چیز هست؟ و الاشارت و به هازا الى ما یقولونهو للنبی، هر خواهی که پیغمبر میذارن و یتربسون بهی. و المعنا بل اتأمرهم عقولهم ان یقولو هازا الذی یقولونهو و یتربسو به الموت. آیا این انتظار مرگ بردن برای پیغمبر و این اتهامات ریشه عقلانی دارد؟ نه. فأیو عقلن، ایشان دیگه اینجا، فأیو عقلن یدفع الحق به مثل هذه الاباطیل. کدام عقل است که حق را با این سخنان باطل رد بکنه؟ المیزان جلد 19 چاپ بیروت از بند صفحه 19. ابوالفتوح هم که فارسی است تفسیرش، عبارتش این است: آیا عقل ایشان می‌فرماید ایشان را که این می‌کنند؟ عبارت فارسی اون زمان است. آیا عقل ایشان می‌فرماید ایشان را این که می‌کنند؟ و این برای آن گفت، یعنی چرا فرمود که ام تأمرهم احلامهم؟ و این برای آن گفت که ایشان دعوی عقل و زیادت او کردند، یعنی اونها خودشون را اهل عقل می دانستند، مدعی عقلانیت بودند. خداوند متعال می فهمد به به عجب عقلانیتی. این اینه این که الان مقام مظهر احوالی سخنانگاهی می فرماین در نقد غرب و دموکراسی های غرب، حقوق بشر به به عجب حقوق بشری، دموکراسی به به عجب دموکراسی، این به چالش کشیده در واقع ترجمه فهمید چه موضعیه. بله و زیادت او کردن بر دیگران و از احلام و عقول خود لاف می زدن، یعنی خود را صاحب عقل می دانستن. تمام این حرفا که عقلانی نیست. تفسیر ابوالفتوح جلد 18 صفحه 139 شبیه به این را تقریبا تشراف هم داره در شریف. ایشون هم میگوید ام تأمرهم احلامهم ای عقولهم و البابهم و منه قولهم احلام عادن و المعنى اتأمرهم احلامهم به هذا التناقض فی القول و هو قولهم کاهن و شاعر معقولهم مجنون. یعنی در باری پیغمبر حرفای تناقض آلود می دادن، گاهی می گفتن شاعر، گاهی می گفتن مجنون، گاهی می گفتن کاهن. و کانت قریش یدعون اهل الاحلام، یعنی قریش به عنوان اهل احلام و نها خونده می شدن، گفته می شدن، این خودشون رو اهل عقل می دانستن. شبیه همون حرف ابوالفتوح کشاف جلد 4 صفحه 413. حالا اهل لغت رو هم من به دیگران که خیلی مطمئن باشم عرض کردم، نگاه کردم مثلا لسان العرب الحلمو الاناتو والعقلو جمعه احلام و خلوم. لسان العرب حلم به معنای عقل به کار برده، لسان العرب جلد 4 229. اقرب الموارد الحلم بالکسره یعنی حلم، الاناتو و ضد و تیش والعقل جمع احلام و خلوم. قال القرآن تأمرهم احلامهم به هذا، ایشان به همین آیه هم استشهاد کرده، ای عقولهم و قد یقابل بهل جهل و سفاهه، یعنی حلم که جمعش احلام است مقابل جهالت و سفاهت به کار میده. اقرب الموارد جلد 1 صفحه 226. اون وقت ایشان حلم را به ذم الحلم الحلم ما یراه نائم فی نومه حلم فی منامه حلمن و حلمن رعا فی منامه رؤین حلم السبی و احتلم ادرک و بلغ مبالغ الرجال. در قرآن هم داریم که و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، او غیر از این حلم است که معنای عقل است و اون معنیش دیگر است. این هم اقرب الموارد بود. المعجم الوسیط را هم باز الان نگاه کردم، این نیاز نیست، اینا که تقریبا شبیه به هم هستن. حلم یحلم حلما و حلما رعا فی نومه رؤیا و السبی ادرک و بلغ مبالغ الرجال، این مال حلم است. حلم یحلم حلما تأنا و سکن عن غضب او مکروه مع قدرت و قوت و سفح و عقل. یعنی این حلم هم به معنای خشتنداری و فرو بردن خشم و غضب هست، در عین توانایی و یه معناشه، یه معناش هم ادراک و عقل است، درک عقلانیه. معجم الوسیط جلد 1 صفحه 194. از نهج البلاغه هم که در جلسه قبل چند نمونه گفتم خدمتون، حالا یه نمونه دیگرش این از امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 27 در باب جهاد، خطبه 27 در باب جهاد است، خطاب به افراد بی وفا و همیشه که بی اراده و همچه آدم های سوس، فمد یا اشباه رجال ولا رجاله، ای مرد نمایان نامرد، خلوم الاطفال. ببینید خلوم الاطفال یعنی عقلای شما بچگانه است، عقلای بچگانه اینا است که به مسائل دنیوی میچسبن، سرگرم میشن، از اغراض عقلانی بلند میمانن. خلوم الاطفال نهج البلاغه خود میسر. خوارج هم که دیروز خطبهش رو گفتم میفهمد انتم معاشر اخفاء الهام صفهاء الاحلام، یعنی سبک عقل کم خرد. خطبه 36 بودیم نهج البلاغه. یکی هم که ولا یعی حدیثنا الا صدور امینتون و احلامون رزینه. سخن ما را ضبط و حفظ نمی کنه مگر سینه های صدر های یعنی روح ها و نفس های امین امانتدار و احلام یعنی عقول رزین و استوار. قطبی 189. بالاخره با توجه به همه این شواهدی که عرض کردم در این که احلام در این آیه شریفه به معنای عقول است دیگه جای تأمل نیست، یعنی مفسرین نوعا همجور معنا کردن. خب تأمرهم احلامهم، اینم که واضح است، امر را به عقول نسبت داده. این از این فهمیدین شد که یکی از کارکردهای عقل این است که نقش دعوت و آمریت داره، طلب میکنه. یعنی حالا به عبارت دیگر اگر این سه کارکرد را بخواهیم منظم بگوییم، یک مدرکون انهازا حسنون، دو طالبون و یطلب یعمر یطلب، سه این است که اقال میکند و اجرا میکند. در واقع اون اجرایی که حالا دوم نام بردیم در حقیقت سوم هست، یعنی به لحاظ ترتیب مطابق واقعیت اینجوریه ها. معروف هم هست که میگن افعال اختیاری انسان مسبوق است به یک سلسله مبادی، مبادی تصوریت، تصدیقیه، شوقیه، ارادیه. خاطرتون هست دیگه، میگن فعل اختیاری انسان یک مبادی دارد، مبادی علمی دارد، حالا علمی تصوری یا تصدیقی. تصور میکند فعل را، بعد فایدهش تصدیق میکند، بعد شوق ایجاد میشه، میل ایجاد میشه، بعدن هم عزم میکنه، اراده میکنه. و علامه طباطبایی میگوید اینجاهای باید هم هست. ایشون در اون رساله اعتباریات، رساله ای داد نام اعتباریات، میگوید یکی از اعتباریات عامه که هیچ انسانی وقتی فعل را انجام میداد بدون اون نیست، همین باید است، وجوب است. یعنی تا انسان فعل را بر خودش واجب نکند لا یعتی بهی، اقدام نمی کنه. اینم حالا معید همین بحثی که داریم میکنیم، یعنی نقش ایجابی، نقش باید که از انسان، از نفس انسان صادر میشه. پس بنابراین از این آیه ما این را استفاده میکنیم، اما در قسمت نهیش، در قسمت نهیش که عقل جنبه ناهی بودن و مقتی مقابل امر طلب ترک یعنی هم داره، اون را منس کردیم که از دو تا آیه در قرآن کریم استفاده میکنیم، هر دو از سوره طهاست، یکی آیه 54 یکی آیه 128. اگر اجازه میفرمایید من هر دو آیه را یادداشت کردم تلاوت میکنم. الذی جعل لکم الارض مهدا و سلک لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شطا. این 53، این که خوندم 53. کلوا ورعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. خب این معلوم است که اولی النهی یعنی اولی العقول، یعنی مثل اولی الالباب در واقع، لأولی النهی مثل نهی مثل اولی الالباب. این یه آیه هست. یکی هم 128، افلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم ان فی ذلک لآیات لأولی النهی. این 128. اولی النهی یعنی اولی الالباب. مفسرین و لغویین، اینجا هم یه چند تا نقل قول بگویم برای اینکه این بحث روشن‌تر بشه. خوب راغب گفته است انها جمع النهیه العقل الناهی عن القبائح، یعنی وجه تسمیهش است. چرا به عقل میگوین نهیه، به عقول میگوین نها؟ چون ناهیه، نهی کننده است از قبائح. این مفردات صفحه 507. ابن منظور یعنی لسان العرب النها العقل یکون واحدا و جمعا، من کنم مصدر است، جمع نیست، هم در جمع بکنم در مصدر، و نهیت العقل سمیت به ذالک لأنها تنها عن القبیح، یعنی عقل را گفته انها چون که نهی کننده است از قبیح. این هم لسان بود جلد 14 375. ابوالفتوح اینجور میگوید: عقل را برای آن نها خوانند که او نهی کند خداوندش را از بسیار چیزها. مثلا از خداوندش یعنی صاحبش، یعنی کسی که اینا داره. عقل نهی میکند کسی که عقل را دارد از بسیار چیزها، یعنی برای ناروا. و گفتن جمع است واحدش نهیه باشد. این عبارت ابوالفتوح بود جلد 13 صفحه 150 هست. بیضاوی، تفسیر بیضاوی را هم خدمتتون بخوانم: ان فی ذلک لآیات لأولی النهى لذوی العقول الناهیه عن اتباع الباطل وارتکاب القبائح جمعه نهیه. جمع نهیه، جمع نهیه. بیضاوی جلد 3 82 ملاحظه میکنید: عقول الناهیه عن اتباع الباطل. این هم همینطوریه. معجم المقاييس لغه که آلمان اطلاع داره، یکی از کتابهای خیلی معتبر هست، معجم المقاييس ابن فارس، میدونید دیگه، یکی از کتابهایی که در ریشه شناسی لغات خیلی معتبره، خیلی معتبره. ایشون میگه ان نهیت العقل لانه ينهى عن قبيح الفعل و جعل جمع النهى. ببینید ایشون هم عقل را میگوین نهیه. چرا میگوین نهیه؟ چون ینها عن قبیح الافعال، جنبه ناهی بودن داره. معجم المقاییس این که بنده دارم یک مجلد است، یک چاپ جدیدی داره، در یک جلد چاپ کردن با یه طرز به اصطلاح ظریفی، صفحه 999. چون چند جلدیش هم هست دیگه، چند جلدیش هم چاپ. این هم مال ایشان. دیگه بازم میخواید بخوانم اقرب الموارد؟ اقرب الموارد بگه ان نهیت العقل لانها تنها عن القبیح ول جمع نها. این ببخشید، این که خواندم مال مصباح المنیر بود، عذر میخوام. المصباح المنیر از کتاب مهم است، میدونید دیگه، کتاب های لغتی است که فقها خیلی بهش اهمیت میدن. کتاب المصباح المنیر الفیومی کتاب معتبری است، دو جلد است. یه بار دیگه: ان نهیه العقل لانها تنها عن القبیح. مصباح المنیر جلد 2 صفحه 340. اقرب الموارد هم همینه: النها جمع النهیه و العقل سمیه بهی لانه ینها عن القبیح و عن کل ما ینافیه. نهی، من قرارم این است که این جنبه ناهی بودن عقل هم داره، عقل ناهی هست، لذایش میگن نهیه. اقرب الموارد جلد 2. اقرب الموارد 3 جلد است، کتاب لغت خوبی هست. ملاحظه فرموده باشید چاپ کتابخانه آیت الله مرحوم آیت الله مرعشی است. بله، 3 جلد. جلد سومش اختلافات مثلا کتاب های لغت دیگر را نقل کرده. جلد اول و دوم تا حرف آخر سوره یا هست. صفحه شماریش دیگه جلد جدا نیست، مسلسل هست، لذا شماری صفحه هست 1355. یعنی میخواستم بگم که یه عجب حجم قطوری داره این، چه جلدی انقدر. این جلد اول دوم با هم صفحه شماری کردن. اقرب الموارد جلد 2 صفحه 1355. دیگه فکر می‌کنم کفایت می‌کنه این همه شواهد برای این که یکی از جهات عقل این استش که جنبه ناهی بودن داره. خب در قرآن کریم هم که آمده: پس نستفید من هذه الآیات المبارکه ان للعقل شأن الحکم لا بمعنى المعرفه بل بمعنى تقنین به معنی طلب. از این میفهمید، این از اون دغدغه های بنده است. این باور فرمایید از اون سالهایی که درس اصول مثلا خارج میرفتیم و بحث های حسن قب بود و اینها، یادم مثلا نمیرود در همون سینی عرض مرحوم آیت الله عظمای تبریزی تدریس فرمودن، بعد از ظهر اصول میگفتن، صبح ها فقه داشتن، یا برعکس. نه ظاهرا همینطوره، بعد از اصول میگفتن سینی عرض. بله، همین بحث مطرح شد یک روز که آیا عقل فقط ادراک می کند یا مضافاً بر ادراک حکم می دهد. خب بالاخره این قاعده ملازمه چی هست؟ کل ما حکم به العقل و حکم به شرع، درست؟ اون حکم به شرعش که معلوم از اونجا ادراک نیست، طلب است بلا شک. اونجا طلبه، اونجا امره یا نهیه، یا طلب فعله یا طلب ترکه. حکم به شر یعنی اوجبه، حرمه، توجه هم مستحب کرده، مکروه کرده. حالا نه، حکمه آیا فقط ادراک است یا نه جنبه الزامی و جنبه در واقع طلبی داره، یعنی عقل یطلو من الانسان. البته اول یدرک ها، اول درک میکنه، هذا حسن هذا قبیح، عدل حسن است، به انسان امر میکنه که یالا این امر حسن را بیاور، من میطلبم، میطلبم. طلب عقل به نمایندگی از خداست البته یعنی مصدریت تشریع در عرض خدا که نداره، که کما که پیغمبر نداره. اگر پیغمبر امر کنه، اگر پیغمبر امر کنه که در عرض که نیست، نماینده خدا، یعنی امر خدا را به ما اعلان کنه. عقل هم همینطوره، پیغمبر باطن چه فرمودن؟ قانون شناسی یا قانون گذاری، قانون شناسی یا قانون گذاری، طلب، تقنین. ما میخوام بگیم تقنینه حکمه، نه ادرکه. حکمه یعنی چی؟ یعنی اینکه این بایستنیست، باید آورد این را، طلب میکنه، طلب میکنه. خب از این آیه تعمرهم احلامهم، ولی میشهد که امر چیز، عقل نقش آمریت داره. قول نه، همه میگن آقا عقل را میگوین نهیه، چون نهی میکنن، از قبیح نهی میکنن دیگه، قبیح را. دقت کنی، خواه قبحش را خود بفهمد، این خوب به ازم دقت کنید، یعنی نطاق و حوزه حکم، حکم به معنای طلب، خوب دقت کنید چه ارز میکنم دقیق است، حوزه و گستره حکم العقل به معنی طلب اوسع است از حوزه و گستره حکم العقل به معنی الادراک. این گستره چرا؟ چون ممکن است در حوزه ادراک استقلال نداشته باشد. کم من قبیح لا یدرکه العقل و کم من حسن لا یدرکه العقل، موجبه جزئی است دیگه، یه امهاتی را میفهمه. تعبیر خوبی است آیت الله جوادی اینجا ها داره که عقل هم میفهمد، هم میفهمد که نمیفهمد، و چون میفهمد که نمیفهمد، اون وقت میگه خب من احتیاج دارم این خلا را پر کنم، خودم که نمیتوانم، حس و پایین تر از منم که نمیتوانم، مثل منم که نمیتواند، باید بالاتر از من باشد، بالاتر میشه وحی، عقل کامل، همون انبیا. دقیق میفهمید؟ خب چه بسا که عقل نفهمد، شرع بگوید حسن است، باشه، پس از این که حسن یا قب شرعن ثابت شد، عقل دوباره حکم کند که یالا انا طالبه یطلب. دقیق میفهمید؟ یعنی این حالا بنده هم در مقام این نیستم که ما واقعا سه تا عقل داریم، حالا که داریم میگیم که کارکرده های عقل ادراک است و تقنین، امر و نهی است و بعد هم مهار کردن نفس و اجرا هست که تنتیز باشه، آیا واقعا سه قوه هست؟ نه، یا اصلا فقط همش نفس ناطقه هست، نفس عاقله، ما نفس عاقله داریم، النفس فی وحدته کل القوا، نفس عاقله و ناطقه داریم، النفس ناطقه هر سه کار رو انجام میدهد. نفس عاقلیت دارد، عقلانیست دیگه، به خاطر همینه که زیر بار تکلیف میره، تکلیف برش انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فاشفقنا منها وابین ان يحملنا فاشفقنا منها حمل على الانسان. حالا زیرش البته تفصیل داره، توضیح داره، انسان حمل کرده به خاطر همین عقلانیتش هست دیگه. پس نفس عقلانی و ناطقه انسان را سه قوه است، همین نفس است کار میکنه، به هر اعتبار یک اسمش میگذاریم، اینا مهم نیست چه باشه، اصل اینه که این سه کار کرده داره، به ما هو عقلون نفس ما جنبه عقلانیش. حالا میگیم عقل مدرک هست، همش از خدمت شما که طالب هست، یعنی حکم میکنه. حالا میگیم حکم ها، نه حکم معرفتی ها، حکم معنای مولوی است که مولا حکم میکنه. میگه بیاور، میخواهم یطلب. یکی هم که طلب میکنه، بعد البته اینجا مرتبه سوم که میرسه زورآزمایی، صحنه زورآزمایی است. اگر زورش برسه غضب و شهوت و تمایلات را مهار کند، اون دست خواسته خودش را اجرا میکنه. اگر هم نرسید که دیگه نفس اماره غلبه میشه، غالب میشه، غلبه میکنه، مغلوب قرار میگیره. اینجا در واقع نزاع در مقام عمل. ممکنه نتواند، ممکنه اصلا بتواند، بستگی به تقویت و اندوزی ها رو که قوی بشه. من یک مطلبی هم میخوام تا وقت هست. بله. صاحب لبن دیگه، لأول النها ای لذوی العقول لأول الالباب. مراد از نها عقوله، جمع نهیه، نهیه این عقل. خب حالا چرا به عقل سخن در این هست؟ چرا عقل را نهیه گفتن؟ چرا این همه این سخنانی که من شما عرض کردیم؟ چون که عقل نقش ناهی بودن داره. این حالا اصل مسئله، اما ارتباطش با صدر آیه، این که با صدر آیه چه ارتباط داره؟ در هر دو آیه یکی مربوط به نظم و حوادث شگرف طبیعت است، آیه اولی 54، یکی ناظر هست به حوادث تاریخی، وقایع تاریخی و هلاکت امتها و اینجور چیزها. درسته؟ در هر دو می فرماید اینا نشانه است، اینها برای کی؟ برای اول النها. خب چه ربطی داره؟ ربطش این است که اگر انسان صاحب النها، اول النها نباشه، یعنی از عقلش تبعیت نکنه، از این آیات درس نمیگیره. به شرک، به راه شرک میرود که ظلم عظیم است. چون آیات توحید دیگه، آیات درباره نقش ربوبیت، تدبیر الهی، قدرت الهی، علم الهی، جمال و جلال اراده بیان میکنه. اگر کسی از عقل ناهی بودنش درس نگیره، میرود دنبال جهالت و سفاهت. پس ینها الانسان ذل عقله عن الجهاله عن السفاهه عن الحماقه. دیدی دیگه گفتن که یقابل بهی، یعنی به این مقابل جهالت و سفاهت و حماقت و اینا میاد. بنابراین ربط هم داره، اینجوری نیست که بی ربط باشه. پس اولا درسیست که این مطالبی که میگیم آیه و نشانه است، خدا را باید شناخت و بعد در مقابل خدا طغیان نکرد، در مقابل خدا تسلیم بود، در مقابل خدا پذیرش کرد. این ارتباط هم با آیه هم داره. مطلق اونجا به نظرم اطلاق داره، یعنی همه مراتب عقل را شامل میشه. حجت است، عقل حجت باطن است، هم در مقام ادراک، هم در مقام طلب، و هم در مقام تدبیر و به بالاخره اجرا و اینها. یک کلام از مرحوم لاهیجی یادداشت کردم که اگر اجازه بفرمایید در تأیید این مطالبی که خدمتتون عرض کردم سخن ایشان را هم بگم، مفیده. نه ببینیم، قانون شناسی این درک، بحث ادراکی یه مقوله هست، بحث اینه که این جعل میکنه. من میخواستم یک مثال هم بزنم یادم نره قبل از فرمایش لاهیجی، یا حالا میخواستم بعد از لاهیجی بگم بهتر. مرحوم آقای لاهیجی میشناسید دیگه، حکیم عبدالرزاق لاهیجی از اساتید بزرگ اکابر دیگه، جامع بوده، یعنی از اون آدم هاییست که جامع الفنون بوده در معقول و منقول و فلسفه و عرفان و کلام، و آدم جامعی بوده. کتابهایی داره که کتاب گوهر مراد کتاب خیلی ارزشمندی است، یعنی کسی بخواهد در حوزه مباحث فلسفی کلامی یک منبع خوبی را مطالعه کنه، کتاب خیلی ارزشمندی، سبکش هم ابتکاری هستن. بنده که از این کتاب خیلی استفاده کردم، مقدمه ای دارد که درباره روش معرفت الله و معارف و روش کلام و فلسفه و عرفان و نسبت به اینا، این بحث ها را اولین بار که ما وارد این بحث شدیم ازشون واقعا یاد گرفتیم. خیلی از این کتاب من استفاده کردم، کتاب ارزشمندی است، خودش هم مرد برجسته است، داماد صدرا و شاگرد صدرا دیدهشون با فیاض، فیض است و فیاض، اینو فیاض است، دیوانم داره فیاض لاهیجی، فیضم که مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، هر دو دامادهای ملا صدرا و هر دو هم شاگردایشون است. کتاب گوهر مراد دارد، کتاب شوارق الالهام دارد، کتاب خیلی مهمی است که چاپ شده است توسط حضرت آیت الله عظمای سبحانی، در 4-5 جلد چاپ شده. سرمایه ایمان دارد، کتاب کوچکی است قبل از گوهر مراد، کتاب اعتقادی. ایشان بحث دارد راجع به فرمان و تکلیف و حکم. برای اینکه وقت گرفته نشود من عبارتش میخوانم. میگوید تکلیف که عبارت از فرمان است و آن را حکم نیز گویند، شد سه تا تعریف: تکلیف، حکم، فرمان. چیست حالا تکلیف؟ چیست؟ خطابی است الهی متعلق به افعال عباد، من حیث الاتصاف بالحسنه والقبه بر سبیل اقتضا یا بر سبیل تخییر. خیلی اصطلاحی و فنی تعبیر را به کار برده. خطاب است از جانب خدا، به چه چیز تعلق میگیره؟ به افعال عباد. علا سبی من حیث الاتصاف بالحسن والقب، یعنی افعالی که اتصاف به حسن و قب دارن خطاب به اونا تعلق میگیره. یعنی حسن و قب ذاتی مرادش است، یعنی لا یخلو فعل الانسان من حیث الحسن والقب، اون وقت یتعلق الخطاب بهی به فعل. از چه حیثیت؟ از حیثیت حسن و قب. حالا بر سبیل اقتضا یا تخییر، خطاب دو گونه است، یا اقتضایی است یا تخییری، و مراد از اقتضا طلب است. علی سبیل طلب، اقتضا شد طلب، و طلب یا متعلق است به فعل یا تر، درست؟ و تخییر تسلیه است میان فعل و تر. پس اگر طلب متعلق به فعل باشد، به فعل طلب تعلق لا محاله آن فعل حسن باشد، حیث حسن دارد، چه طلب قبیح، قبیح است از حکیم، طلب کرده حتما حسن داره که طلب کرده، و اگر متعلق به ترک باشد فعل قبیح باشد، چه طلب ترک حسن قبیح است، گفته آه انجام نده، اگر حسن داشته باشد بگوید انجام نده، قبیح است طلب کرد. پس معلوم شد که این قبح دارد، طلب کرده است قبیح را. و طلب فعل اگر با عدم تجویز ترک باشد واجب گویند، و اگر با تجویز ترک مندوب، و طلب ترک اگر با عدم تجویز فعل باشد حرام، و اگر با تجویز مکروه، و فعلی را که متعلق تخییر است مباح گویند. این تا اینجا مقدمه عرضم بود. حالا اصل حرف اینجاست، خطاب بر دو گونه است. برگردیم به اصل حرف ایشان. تکلیف چه شد آقا؟ فرمان. حکم چه شد؟ حکم و فرمان و تکلیف رو چطور معنا کرد لاهیجی؟ به خطاب، مگه نه خطاب الهیه؟ پس تکلیف ما معناه و معنای تکلیف چیست؟ خطاب الهی. فرمان چیست؟ خطاب الهی. حکم چیست؟ خطاب الهی. خطاب دو قسم است. خطاب دو قسم است، لفظی و معنوی. خطاب لفظی کلام خدا باشد یا کلام رسول خدا. در قرآن آیات قرآن: اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، اتموا الصیام الی اللیل، امثال اینا. توجه فرمودید؟ اینها می شود خطاب لفظی که مشتمل بر اوامر نواهی باشد. حالا دقت کنید، همه ی حرف این جمله است. و خطاب معنوی حکم عقل باشد. من میخوام از این حرف ایشان استفاده کنم بر تأیید عرضم که العقل حاکمون لا مدرکون، حکم معرفتی نه، حکمی که مثل امر الهی نهی الهی تکلیف ساز است، منشأ و تکلیف است، جعل است. توجه میکنید؟ مصدریت داره، مثلا جعل داره. و خطاب ارمشهد که معنوی حکم عقل باشد به حسن فعل یا به قبح فعل به اقسام همان، گفتیم چهار قسم داره. چه حکم عقل بر وجوب فعلی، مثلا وقتی حکم کند که فعل واجب است به منزله کلام الهی باشد مشتمل بر امر با آن فعل. اگر عقل حکم کنه به وجوب، مثل اینه که امر آمده گفته که اینو انجام بدهید، فرق نمی کنه. عقل بگوید عدالت را بیاور، مثل اینه که خدای متعال ان الله یامر بالعدل، فرق نمی کنه. دو خطاب است: ان الله یامر لفظی و ما یحکم به العقل معنوی. کلون خطاب الله است. اون لفظ خطاب الهی است، اون معنایی هم که عقل میگه اونم خطاب الهیه. حجت باطن، حجت باطن. اینا به در نفتون بحثا در اصول الفقه میگن چی؟ میگن که مدارک الاحکام اربعه: الکتاب و السنت و الاجماع و العقل. اجماع را که میگن ما شیعه ها برمیگرده به سنت، در حیال نیست واقعا، برای خاطر اینکه اعتبار اجماع به قول معصوم است. قول معصوم همون سنت است دیگه. پس الکتاب و سنت و العقل. کتاب و سنت به قول لاهیجی کتاب لفظی، امر و نهی لفظی. عقل خطاب معنوی، هر دوش خطاب الهی است. تکلیف است. حکم به العقل نه یدرکو، این در مقام امر است، مشتمل بر نهی از آن فعل باشه. چه عقل به منزله پیغمبری است از داخل، و پیغمبر به منزله عقل از خارج. یا اون مطلبی که از روایات استفاده می شود که عقل پیغمبر باطن است، پیغمبر عقل ظاهر است. توجه فرمودید؟ گوهر مراد 347. من به نظرم دیگه حالا اون مسئله مبهمی که این بحث می کردن عقل فقط می فهمد، کل ما حکم به العقل فقط درک می کند، یا نه واقعا الزام دارد، تحریم دارد شما نهی داره. اما در طول البته آمریت و ناهی بودن و به اصطلاح بعثش و زجرش و جعلش و تشریعش، تقنینش، هر چه بگوییم در طول است. این نماینده خدا، حجت خداست دیگه، نماینده خدا. من یک چیزی هم که میخواستم فقط اشاره کنم، روش مطالعه کنید، نظر را روش مطالعه کنید. باب النظر و القسم و الحلف، حلف و قسم فی یکیست. عهد، النظر و العهد و الحلف و ابواب فقه هم دیگه بحث فقهیست که کل الطعام، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه. این چجوری این دارم معنا کنیم؟ الا ما حرم اسرائیل و نفسه من قبل ان تنزل التوراه. خب یعنی چه کار کرد؟ معلوم کرد یعنی چه کار کرد؟ نه، نخورد یعنی ملزم تر که نخوره؟ حرام تر دیگه؟ یعنی به هر خاطری، به خاطر شما بگون، به خاطر چی؟ ضرر داشت مثلا؟ باشه، باری کلا بگو، ضرر مهم داشت، تربیت نفس میخواست بکنه، این چه عیب نداره؟ اینا همه مرجحات عقلی هست، حسن دارد دیگه، تربیت نفس حسنان. از شاید خدمت شما که ظلم نکرد، ظلم بر نفس حرامون، گوه من این کار نمی کنم چون که به نفسم ایزا هست، نفسم تخریب میکنه. مگه اینجور نیست؟ یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجه والله غفور رحیم. اول سوره تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجه. با اون تفاصیل رو نگاه کنید، اینا هم من باب العهد و الخلف و الیمین. لذا بعدش میفرماید که خدای متعال راه برای اینکه عهد و قسمه های خودتون را دهن بزنید، راه را با شما باز کرده. یعنی ای پیغمبر، اگر شما بر خودت حلف کردی، عهد کردی که این کارها را نکنی، میتونی بشکنی، از راه داره. ولی بابا دیگه خب اینا چجوریه؟ آیا نفس شهوی انسان بر آدم اینا را جعل میکند یا نفس عاقله انسان کار میکنه؟ البته نفس عاقله است، منتها میفرمایید حالا نفس ما داره برای خود شرع درست میکند. لا، یک کبرای کلی خدا داده. کبرای کلی چه است؟ قانون کلی، تشریع و نظره. نظر را تشریع کرده، اما پیچش دست بند است. ملاقش این است که رجحان داشته باشد، یعنی حسن داشته باشد، مرجح داشته باشد، عقلا یا شرعا. درسته؟ یه دفعه ابو زوجی ما اهل علم بود، حالا به رحمت خدا رفته، یه شب ایام عید بود، عید و نوروز به صحبت بود، می‌خواستم مثلا برای خونی یه بابایی، یه نفر دعوا قدیمی با هم اوقات تلخی داشتن. من میگم آقای ربانی، گفتم که حالا ما چیکار کنیم؟ میگم من قسم خوردم که نرم خونه فلان، برم یا نرم؟ من گفتم بابا این قسم شما به درد نمیخوره که، این هیچ اعتبار شرعی نداره. برای خاطر این که در نذر و عهد و قسم باید مرجح داشته باشه، ترک صله رحم یا ترک نمیدونم دیدن مؤمن یا اصلا مرجوع است، اصلا عهد شما منعقد نشده است. یک کار فقاهتی فتوای فقاهتیشون دادیم، خودشم حل بود. درس مرحوم آقای گلپایگانی، درس آیت الله تبریزی، آیت الله منتظری مستشکلی بود، خیلی حرف میزد، ولی خب الان بالاخره فوق از کل ذی علم علیم. اونجا من گفتم اصلا این اصلا اساس نداره، اصلا باطله، چون مرجح نداره. من بگم آقا میخوام با آقای توکلی رسیدم دیگه سلام نکنم، قسم خوردم، بی خود قسم خورده. اما اگر قسم بخورم که هر وقت رسیدم سلام علیکم و رحمت الله بر من واجب میشه، حنس نظر قسم نمیتونم بکنم مگر کفارش بد بدم. خب این را ملاحظه کنید، اینا یک چیزاییست که بحث را روشن میکنه. صلی الله علی محمد و آله و سلم.